بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. با اینکه علما نباید استصحاب جاری بشه در زمان و زمانیات، ولی چون عملا و بلکه ادعای ضرورت شده که در لیل و نهار استصحاب جاری میکنن، مجبوریم یک توجیهاتی بکنیم. اونم بگیم استصحاب در زمان و زمانیات به نحو کون تام، اونم با ارتکاب دو تا تجوز. پس میخوایم در زمان استصحاب جاری کنیم، اونم به نحو کون تام، نه به نحو کون ناقص، اونم با ارتکاب دو تا تجوز. یعنی میگیم چی؟ میگیم تا الان لیل وجود داشت، وجود کون تام میدیگه، از سر شب بین این حدین لیل بوده، لیل وجود داشت و جواز عقل داشت. نمیدانم اون لیل وجودش تمام شده یا نه، اون وجود و لیل رو استصحاب بکنی. خب مستصحاب رو چی گرفتیم؟ مجموع لیل. ولو با دقت عقلی حساب بکنیم، این لیل مرکب است از صدها هزار آنات و ثانیه، ولی معذالک بنا شد در باب استصحاب اون موشکافی های عقلی نشه. مجموع این لیل رو ارد شیء واحد حساب میکنه، چون تخلل عدم نداره. به مقتضای قاعده الاتصال مساوق للوحده، این وحدت عرفیه داره. یعنی مجموع این لیل رو عرف یک چیزی حساب میکنه، این یک تجوز. یعنی آن رو مستصحب حساب نکنیم، مجموع بین الحدین رو بگیم مستصحبه. تجوز دوم کدامه؟ خب این مجموع لیل رو بگو باقیه. خب باقی معنای حقیقیش اینه، یعنی اونی که قبلا بوده بدو هست، اما در اینجا باید بگیم بقا معناش اینه. بگو باقیه یعنی آخرین جزء شب نیامده یا اولین جزء روز نیامده. علی کل حال هر کدام معنا بکنیم مجازه. اون وقت اگر اینجور کردیم استصحاب درست میشه. چرا؟ چون منات استصحاب اینه شک شما مسبوق به یقین باشه. این منات جریان استصحابه، شک شما مسبوق به یقین باشه. و اینجا یقین شما چی بوده؟ وجود اللیل. این یقین شما. حالا در اون وجود اللیل شما شک کردین، حکم به بقایش بکن و نتیجتاً اینجا استصحاب به نحو کانه تامه درست میشه. البته بعضی اشکال کردن، گفتن این تجوزها درست نی، ولی چاره ای نداریم، ما با این تجوزها باید استصحاب زمان رو تصحیح بکنیم. و اون کلمه ای که اضافه حرف داشت این بود، ایشون میفرماد این بقا که ما گفتیم مجازه، در صورتی است که ما استصحابو بدون قید تعریف کنیم. آخه ما گفتیم استصحاب قید ماکانه، قیدی بهش نزدیم. ما اگر استصحابو بدون قید تعریف کنیم، بگیم استصحاب اینه که حکم به بقا بکن، اگر این کارو کردیم این بقا رو باید توسعه بدیم که شامل زمانیات هم بشه، چون اگر توسعه ندیم شامل زمانیات نمیشه، اون وقت مجاز درست میشه. با پس اگر ما استصحاب رو بدون قید تعریف کردیم، استصحاب قیدی بهش نزدیم، گفتیم استصحاب اونه که حکم به بقا، اگر این کارو کردیم برای اینکه این تعریفمون شامل زمان و زمانیات هم بشه، مجبوریم یه تعمیمی قائل بشیم، چون اگر بخوایم تعمیم قائل نشیم شامل زمانیات نمیشه. پس اگر ما استصحاب رو بدون قید تعریف کردیم، باید اون بقایش رو تعمیم بدیم که شامل زمان و زمانیات بشه، میشه مجاز. اما اگر نه، چنانچه بعضی ها جعل الکلامه فی استصحاب الحال، اما اگه استصحاب با قید حال رو تعریف کردیم، خب حال شامل زمانیات میشه. پس استصحاب حال یعنی استصحاب زمانیات. اگر این کارو کردیم، اون جزء اخیر نیامده معنای حقیقی اینه. یعنی اگه ما استصحاب زمانی رو تعریف کردیم، اصلا معنای حقیقیش اینه، یعنی بگو جزء آخرش نیامده. این که ما مرتکب تجوز شدیم چون ما استصحاب رو بدون قید تعریف کردیم. لیلا اگر استصحاب حال رو تعریف کنیم، حال خود شامل زمان و زمانی میشه. اون وقت در زمان و زمانی اصلا معنای حقیقی بقا اینه، یعنی عدم جزء اخیرش نیامده، دیگه تجوز بر زمین. خب حالا ایشون میفرماد ما با این دو تا تجبد استصحاب کون تام رو در زمان درست کردیم، اما لا یجدی در این که بیاد کون ناقص بر ما ثابت کنه. یعنی شما نمیتوانی بگی حالا که لیل وجود داره پس هاذ الان، این آنی که الان مشکوک و لیله، حالا که لیل وجود داره فهاذ الجزء کان لیلن، این لازمه عادیه، لازمه عقلی عادی با استصحاب ثابت نمیشه. خب بله، اگر واقعا لیل وجود داره هنوز جزء اخیرش نیامده، خب بله هاذ الجزء کان لیلن، این لازمه عادیه، ولی در اصل مثبت، یعنی اصل مثبت جایز نیست. اصول عملیه نمیتونه لوازم عقلی و عادی رو ثابت کنه، اصول عملیه فقط لوازم شرعی رو ثابت میکنه. بگو لیل وجود داره، اثر شرعی چیه؟ جواز عقل، همین. اما حالا که لیل وجود داره جزء آخرش نیامده، پس این جزء الان کان لیلن، پس عقل من دله، اینا هیچ کدوم ثابت نمیشه مگر اصل مثبتی بشیم. اگر اصل مثبتی شدیم که هستن عده‌ای، میخونیم در جای خودش، بعضیا گفتن استصحاب ولو تعبدن هم حجت باشه لوازم عقلی و عادی رو ثابت میکنه. اگر کسی اصل مثبتی شد خیلی خوب، با همون استصحاب کون تام ثابت میکنه که هاذ الجزء کان لیلن، پس نتیجتا عقل من در لیل واقع شده. ولی اگر کسی قبول نکرد نه. خب حالا ایشون میگه لو بنا اینا، این عبارتی که آقا میخوام بخونم با این کتابا یا این رسائل های جدید چهار جلدی، اینا عبارتاش یکیه، من اینی میخونم چون نسخه جامع مدرسی یکی دو کلمه کم و زیاد داره، ما برای این که عبارت یه جور معنا کنی، اینایی که دست منه با این رسائل های چهار جلدی اخیر کاملا یه جوره، ولی اون نسخه ها مثلا نسخه جامع مدرسی داره هنا استصحابات، اون یه جوری دیگه است، بعضی از نسخه ها یه جوری دیگه است. جامعش اینی که من عبارت رو میخونم درستش بکنی. ولو بنینا علی ذلک، ولو بنینا علی ذلک اغنانا اما ذکر من التوجیه استصحابات اخر، ولو بنینا علی ذلک اغنانا اما ذکر من التوجیه استصحابات اخر و امور متلازمه مع الزمان. همین یه تیکه عبارت تو بعضی از نسخه‌های دیگه جوری دیگه است، ما رو همین طوری که هست همین جوری میخوام معنا کنیم. عنایت بکنی علی ذلک به کجا میخوره؟ یعنی به اصل مثبت. اون استصحاباتون فاعل اغناناست، اغنا مفعولش اون ناست، استصحاباتون او فاعلشه، اون امور متلازمه هم که عطف به فاعله اونم مرفوعه. ببینید آقایشون چی میخوان بگن. بالاخره آقا ما استصحاب کردیم کون تامو، گفتیم کون ناقص نمیشه ثابت کنی، نمیشه بگی حالا که لیل وجود داره پس این آن کان لیلا، نمیشه مگر اصل مثبتی بشیم. اگه اصل مثبتی شدیم چرا میگیم حالا که لیل وجود داره فهاذ الجزء المشکوک کان لیلا، لازمه عادیش ثابت بکنیم. حالا ایشون میگه لو بنینا علی ذلک، یعنی اگه بنا رو گذاشتیم بر این که اصل مثبت حجته، خب چرا بریم سراغ این استصحاب که مستلزم دو تا تجوز هم هست، بریم سراغ یه استصحابای دیگه. حالا که بناس اصل مثبتی بشیم، حالا که بناس لوازم رو ثابت بکنیم، پس میریم سراغ یه استصحاباتی دیگری که دیگه اونا تجوز هم توش نی. آخه ما چیکار کردیم؟ ما کون تام رو استصحاب کردیم با دو تا مجاز، بعد حالا اصل مثبتی هم شدیم. حالا که استصحاب کون کردیم با دو مجاز، لازمه عقلیش هم ثابت کردیم. ایشون میفرماد اگر واقعا اصل مثبتی شدیم، گفتیم استصحاب لوازم عقلی و عادی هم ثابت میکنه، خب چرا اون کارو بکنیم؟ کون تام رو استصحاب کنیم، مرتکب دو تا تجوز بشیم، بعد بگیم حالا که وجود اللیل هست فهاذ الجزء کان لیلن، نه هاذ الجزء کان لیلن رو با یه استصحاب دیگه ثابت میکنیم بدون تجوزا. ولو بنینا علی ذلک، اگه بنا شد اصل مثبتی بشیم، یعنی بیایم با استصحاب لوازم هم ثابت بکنیم، اغنانا اون توجیهات، اون توجیهات هم ارتکاب تجوزات. ما بی نیازیم از اون تجوزات، ما رو بی نیاز میکنه چی؟ یه استصحابای دیگه هست، اونا هم لوازم عقلی عادی رو ثابت میکنه بدون اینکه مرتکب توجیه بشیم. فقط توجیه اشاره به اون تجوزات. ببینید لو بنینا علی ذلک، حالا اگر بنا شد ما بنا رو گذاشتیم بر این که استصحاب لوازم عقلی و عادیش هم ثابت میکنه، یعنی اگر بنا گذاشتیم که اصل مثبت معتبره، اگر بنا گذاشتیم بر اعتبار اصل مثبت، اون استصحاباتون و خط فاعل اغنانات، یه استصحابات دیگری ما داریم که اون ما رو بی نیاز میکنه از این خلاف ظاهرها، از این توجیه ها. ما که میخوایم استصحاب کنیم هازل جز کان لیلن، حالا که میخوایم اینو جایز بدانیم، خب چرا سراغ او بریم که دو تا تجوز بکنیم بعد به این میرسیم؟ ما الان یه استصحابای دیگه یاد شما میدیم همین کار رو میکنه، یعنی هازل جز کان لیلن ثابت میکنه این رو بدون اینکه اون توجیهات باشه. اغنینا اغنانا، حالا که بناس اصل مثبتی بشیم با استصحاب لوازم عادی ثابت بکنیم، بگیم هازل جز المشکوکان لیلن، بی نیاز میکند ما را یک استصحابات دیگری هست که اونها یک اموری داره ملازم با زمانه، یعنی لوازمش هم ثابت میکنیم بدون ارتکاب این تجوزات. خب حالا عنایت کنیم کدومه؟ میخوایم دو سه تا استصحاب، یکی از اون طرف برای شب، یکی از این طرف برای روز، استصحاب جاری کنیم، لازمش هم ثابت میکنیم، هازل جز کان لیلن، یا اون طرف هازل جز کان نهارن، اون کار میکنیم، هیچ تجوزی هم تو کار نی. حالا مثال ها رو عنایت بفرمایید. کتلو فجر چی کار میکنیم؟ آقا من نمیدونم طلوع فجر شده یا نه، تا حالا که طلوع فجر نبود تا یه ساعت پیش، من جواب نمیدونم در این آن طلوع فجر شده یا نه، اصل عدم طلوع فجر، لازم عقلی چیه؟ حالا که طلوع فجر نشده، سهال جز جز کان لیلا، ببینید هازل جز کان لیلا، همون لازمش ثابت کردیم بدون ارتکاب تجوز. با حالی که اونجا چیکار میکردیم؟ کون تامو با دو تا تجوز ثابت میکردیم، اون وقت میخواستیم لازمشو با اون ثابت بکنیم، نه حالا که بنا شد راه اصل مثبت پیش بگیریم و بگیم لوازمم ثابت میشه، چرا اون کار رو بکنیم؟ من یه چیزای دیگه یاد شما میدم، یه استصحابات دیگری هست که ملازم با زمانه، ما اون استصحابو میکنیم، اون لوازم زمانیش هم که چیه؟ هازل جز کان لیلن، هازل جز کان نهارن، بدون محذور اون توجیهات، و اصلا اون توجیهات پیش نمیاد. یکیش از اونها مثل طلوع فجره. خب من الان نمیدانم طلوع فجر شده که روزه واجب بشه دیگه، بعد امساک کنم یا نشده، استصحاب میکنم طلوع فجر نشده، چون واقعا نشده بوده یه موقعی.
چرا خود همون حکم شرعی رو شما استصحاب در همین مثال
عدم وجود
مثلا؟ نه حالا من برای خوردن دیگه،
بله دیگه،
حالا که میتونستم بخورم الان نمیدونم دیگه، آیا خوردن بر من
جایزه یا حرامه؟ میرسیم الان باشه آقا، یه حق با شما. فعلا حالا اینجا رو بخونید، ایشون میفرماد پس آقا میرسه نوبت ما به اینجا، به این میگن اصل موضوعی. ایشون میگه چرا حکمیش جاری نکنیم؟ راست میگن. الان میخونیم، فعلا ما موضوعی داریم میخونیم، میخوام استصحاب موضوعی بکنیم. آخه ما یه موضوع داریم، یه حکم، یه وقت وجوب صوم استصحاب میکنیم، وجوب اون میشه حکم، یه وقت نه موضوع، نمیدانم طلوع فجر شده یا نه، این موضوع دیگه. ایشون میفرماد ما چیکار میکنیم؟ استصحاب طلوع فجر میکنیم، میگیم آقا طلوع فجر که نشده بود یک ساعت پیش، نمیدونیم شده یا نه، استصحاب میکنیم طلوع فجر نشده، لازمه عقلی عادی چیه؟ حالا که طلوع فجر نشده، کان هازل جز کان لیلن، حالا که کان لیلن پس جواز عکس درست میشه، همون کان لیلن که کون ناقص بود، که اصل مثبت بود، ثابت کردی بدون اینکه مرتکب تجوزی بشین، این یک استصحاب، این مال اون طرف، اصل عدم طلوع فجر ملازم با او زمانه، یعنی هازل لمان لیلن پس اکل جایزه، بریم سراغ اون طرف. نمیدانم غروب شمس شده یا نه، اعما هستم. غروب یعنی استتار شمس. نمیدونم شمس مستتر شده یا نشده، اصلا غروب معناش استتار شمسه. خب اگر استتار شمس شده باشه افطار جایزه. استصحاب میکنم هنوز استتار شمس نشده، هنوز غروب موضوعیه با، هنوز غروب نشده. لازمش چیه؟ لازمه عادیش اینه که حالا که غروب نشده، فهازل جزئی که الان شک داری کانه نهارن، پس اگر افطار کنی وقع الافطار فی النهار و او موجب عقوبته. اینم استصحاب مال اون طرفش، استصحاب عدم غروب شمس، هنوز شمس استتار پیدا نکرده. یا استصحاب ذهاب حمره. عنایت بفرمایید چرا دو تا مثال زده برای این طرفش. عامه که میدونین غروب رو مجوز افطار میدونن، غروب و مغرب تقریبا 10 دقیقه 7 8 دقیقه فاصله است. اونا غروب رو، غروب یعنی استتار شمس رو. تو علمای ما هم یه 5 نفری 10 نفری دقیقا یادم نمیاد، یه چند نفری داریم همونی میگن. یعنی تو علمای امامیه هم ما یه چند نفری داریم عین عامه غروب رو مجوز افطار میدونن، اما غیر از اون چند نفر همه میگن نه غروب به درد نمیخوره. پس چی باید باشه؟ ذهاب مغرب، ذهاب حمره مشرقیه من قمت الرأس، یعنی بعد این قرمزی سمت مشرق از بالا سر ما رد بشه بره تو اون طرف تا بشه مغرب. خب ایشون دو تا مثال داده برای همین، رو قول اونایی که مجوز افطار رو غروب میدونن بگن از عدم غروب شمس، رو قول اونایی که مجوز افطار رو مغرب میدونن، مغرب یعنی ذهاب حمره مشرقیه، برای هر دوش مثال زده. اگه از اون غیر مشهور شیعه شدیم استصحاب اینجوری جاری میکنیم، نمیدانم غروب شده یا نه، استتار شمس شده یا نه، اصل عدم غروبه، این مال اونا. اما رو قول مشهور که اون مثال درست نی، بعد مثال دیگه ای بزنیم، نمیدانیم ذهاب حمره مشرقیه، حمره که داره مقصود حمره مشرقیه است، چون مغرب اینه، ذهاب حمره مشرقیه من قمت رأس، یعنی یک قرمزی سمت مشرق باید از بالا سر شما رد که شد شما افطار بکنی. حالا نمیدانم اون حمره مشرقیه آیا ذهاب کرده تا افطار جایز بشه، نه از عدمشه. پس فعلا یه مثال برای اون طرف زدیم، برای این طرف هم دو تا مثال زدیم، برای اینکه رو هر دو مبنا مثال درست بشه. خب این مثالایی که زدیم مال اول روز و آخر روز بود، عدم طلوع فجر، عدم غروب شمس. حالا میخواد یه مثال هم بزنه برای اول ماه و آخر ماه، این مال اول روز و آخر روز بود. ببینید آقا، تا امروز ماه شعبانه، ما نمیدونیم فردا آیا سیوم شعبانه یا ماه 29 روز فردا اول ماه رمضانه، یا از اون طرفش میدونیم تا امروز که ماه رمضان بوده روزه واجب بوده، ماه 29 روزه تا فردا اول شوال و عید فطر باشه، یا نه ماه رمضان 30 روزه که فردا آخر رمضان باشه. اینجا هم باز استصحاب موضوعی جاری میکنیم، لوازمش هم ثابت میکنیم. ببینید آقا اینجوری، اگر واقعا فردا اول ماه رمضان باشه، امرو آخر شعبان باشه، قمر امشب باید دیده بشه. قمر ممکن و رؤیه باید باشه. قمر کی ممکن و رؤیته؟ قمر شب اول ماه میرسه به یک درجه ای که قابل رؤیته. حالا نمیبینن مطلب دیگه است، قابلیت رؤیت داره. خب حالا من نمیدانم آیا فردا اول رمضانه که امشب قمر قابل رؤیت باشه، یا فردا آخر شعبانه که قمر امشب قابل رؤیت نباشه. از اون طرفش نمیدانم فردا اول شعبانه، شواله، اگه فردا اول شوال باشه امشب قمر قابلیت رؤیت داره، اگر نباشه امشب قابلیت رؤیت نداره. حالا من نمیدانم آیا فردا اول ماه رمضانه یا آخر شعبانه، یعنی نمیدانم آیا قمر رسیده به اون جایی که قابلیت رؤیت داره. بگو نرسیده، بگو به مرحله قابلیت رؤیت نرسیده. لازمش چیه؟ پس فردا آخر ماهه، آخر ماه شعبانه. یا از اون طرف بگو هنوز به مرحله قابلیت رؤیت نرسیده، پس فردا آخر ماه رمضانه. این مثال هم اول ماهشه. اون مثال ها موضوعی بود، لوازمش هم ثابت میکردیم اول روز و آخر روز. حالا بیام سراغ اول ماه و آخر ماه. عدم وصول قمر، یعنی اصل، اصل عدم وصول القمر الى درجتن یمکن رؤیته فیها، در اون درجه اگر فردا اول ماه رمضان باشه، امشب قمر قابلیت رؤیت داره. حالا نمیدونم آیا قابلیت رؤیت داره امشب قمر؟ بگو نه، قابلیت رؤیت نداره امشب قمر. پس فردا آخر ماه شعبانه. حالا که قابلیت رؤیت نداره، یعنی اگه ماه رمضان بود بعد قابلیت رؤیت داشته باشه و فردا بر ما روزه واجب باشه. نمیدونیم قابلیت رؤیت داره یا نه. اصل این است که نرسیده از قمر در امشب به یک درجه ای که قابل رؤیت باشه، او وقت لازمه عقلی عادیش چیه؟ پس نتیجتاً فردا اول ماه رمضان نیست، آخر ماه شعبان، روز واجب نیست. خب عنایت فرمودید بدون تجوز اصل جاری کردیم، اون کون ناقص هم ثابت کردیم بدون تجوز، با حالی که رو مثالای قبلی کون تام مثابت می‌کردیم، بعد مرتکب دو تا تجوز می‌کردیم، اون وقت با لازمش می‌خواستیم بگیم حالا اون نمی‌شد. چرا؟ چون مستقل. اما حالا که بنا شد اصل مثبت حجت باشه، خب میام سراغ اینا که هیچ تجوزی هم نداره، اینا رو ثابت می‌کنیم و لازمه عقلی و عدیش هم ثابت می‌کنیم، هیچ محذوری هم پیش نمیاد. حالا ایشون حرفی که ایشون زدن سل اولا، اینجا جای فا نیست، ول اولا، ایشون ظاهرا یه خود مسامحه شده، چون فا مال ترکیب قبلیه، نتیجه قبل، نه ول اولا، عبارت دست نبرید آقرت، نه اینکه عبارت در زیرش میشید واو، نه اینکه ول، عبارت شیخ سل اولاست، هرچی من نسخه دادم فاست، ولی فا وجهی نداره، ول اولا. خب ایشون میفرماد ما دیدید در اینجا این استصحابا رو جاری کردیم و اما اینا موضوعی بود، چه بهتر که ما حکمی اصلا بکنیم، چرا بیاییم این موضوعی ها رو جاری بکنیم و لوازم عقلی عادی حکمیش که بهتره اینجوری بگیم. از اون طرف مثلا راجع به سحر نمیدانم آیا وجوب صوم برای من آمده یا نه، چون صبح که بشه وجوب صوم میاد، نمیدانم وجوب آیا به عهده من هنوز نیامده پس مشغول خوردن شد. از اون طرف نمیدونم آیا جواز افطار جواز، اینا حکمه با، تا حالا چیکار میکردیم؟ از عدم مجیع سحر، از عدم مجیع، از عدم استطارش هم. حالا نه، موضوعی نمیدیم، الاولا، ولو ما اینا رو الان گفتیم جایزه اگه اصل مثبتی شدیم، ولی بهتره که در اینام حکمی جاری کنیم، نگیم اصل اینیش که طلوع فجر نشده، بیایم چیکار کنیم حکمیش جاری کنیم. نمیدونم وجوب صوم بر من آمده یا نه، اصل اینیش که وجوب نیامده. یا در اون اول ماه، حالا ایشون اول ماهش میگه، در اون اول ما به جای این که میگیم اصل اینیست که قمر نرسیده است به درجه قابل رؤیت، اینو نگیم. نمیدونم روزه بر من فردا واجبه یا نه، اگه فردا اول ماه باشه روزه بر من واجبه، آخر ماه بشه که واجب نی. نمیدانم فردا روزه بر من وجوبش آمده یا نه، بگو تا امروز که واجب نبود فردا واجب نی، نتیجهش یکیه با، چه بگی قمر نرسیده به این که قابل رؤیت باشه فردا روزه نباید بگیری، چه بگی از عدن، هر دوش یکی از نداره نتیجه. ولی بهتره که ما بیایم به جای اون موضوعی ها اصلا اصل حکمی جاری کنیم، نمیدانم آیا برای من وجوب صوم فردا ثابت یا نه، اصل عدم وجوب، نه اینکه اصل عدم وصول قمر به درجتن که یمکن رؤیتو، اون میشه موضوعی. بهترینه حالا که در این جاها ما اصل موضوعی داریم، اصل حکمی هم داریم، بهترین که اصل حکمشو جاری بکنیم، یه اصل مثبت هم نمیشه. نمیدونم فردا بر من وجوب صوم آمده یا نه، از عدمشو. یا از اون طرف نمیدونم فردا برای من جواز افطار آمده یا نه، جواز حکم دیگه، نمیدانم فردا برای من جواز افطار آمده یا نه، اصل عدم جواز افطاره. لذا ایشون میفرمان ال اولا، ایشون میفرماد ولی ما استصحابا رو جاری کردیم، اما بهتر اینه در این مواردی که موضوعی ها اگه حکمی هم داره حکمی شما جاری بکنیم، تمسک کنیم در این مقام به استصحاب حکم مترتب بر زمان. یعنی بگیم چی؟ نمیدانیم وجوبی که مترتب است بر ماه رمضان آیا به عهده من آمده یا نه، اصل استصحاب حکم، یعنی اون عدم وجوب، یا اون طرف اون عدم جواز، استصحاب میکنم اون عدم وجوبی را که مترتب است بر ماه رمضان، البته لو کان جاری، اگر جاری باشه، پس ببینید چون جاری نیه یه اشکال دیگه ای داره. خلاصه فعلا تا اینجا که هستیم ایشون میخواد بگه حکمی اینها بهتر از موضوعیشه، اما اگه اون اشکاله نباشه، لوکان جاریان، یعنی اون اشکالی که الان میخوایم بخونی هنو نخوندی، فعلا تا اینجا تو این مثال ها ما گفتیم حکمی هاش بهتر از موضوعیشه. اگر جاری باشه یعنی یه اشکالی بعدن میخونیم، نه نمیتونیم حکمی جاری کنیم، بعد حتما اون موضوعی ها رو جاری کنیم، بگیم اصل اینه که قمر نرسیده به اونجا که قابل رؤیته. ببینید لوی امتناعی است، ما گفتیم اولا استصحاب حکمه، ولی اگر جاری باشه لوکانل استصحاب جاریان فیه، یعنی فلهو، اگر استصحاب حکمی جاری بود حکمیش بهتر از موضوعیشه، الا اینکه دو تا خط بعد یه محذوری ها، به خاطر اون محذور دست از استصحاب حکمیش برمیداریم. حالا چیکار میکنیم؟ اون حکمیش کدامه که اگر اون اشکال فعلا نباشه جاریه؟ اصل عدم تحقق حکم صوم مال این طرف رمضان، نمیدانم فردا رمضانه که حکم صوم محقق شده یا این که رمضان نی، استصحاب کن وجوبی رو. ببینید اصل عدم تحقق حکم صوم، حکم صوم چیه؟ وجوب. اصل اینی که وجوب صوم فردا برای من نیامده، یا از اون طرف اصل عدم تحقق جواز افطار، اگر فردا اول شوال باشه من جواز افطار دارم، حالا نمیدونم آیا جواز افطار دارم برای فردا یا نه، اصل اینی که جواز افطار نداری، ببینید حکمی شد. پس بنابراین در این جاهایی که هم حکمی داره هم موضوعی، حکمیاش بهتر است از موضوعی. چرا؟ چون موضوعیاش بالاخره اصل مثبت داشت، اما این دیگه اصل مثبت هم نداره. آیا فردا بر من روزه واجبه یا نه؟ من که نمیدونم امروز واجب نبوده فردا واجب نیست. علت اولویت اینه، با علت این که در این جاها حکمیش بهتر از موضوعی سرش اینه، برای اینکه در موضوعیاش لازمه عقلی و عادی رو باید ثابت می‌کردیم، اما در حکمیش دیگه لازمه عقلی هم نداره، علت اولویتش اینه. حالا بعدن یه اشکالی دیگه ای داره برمیگردیم، اون حرف دیگر. ایشون میفرماد فعلا بدان حکمی اینجا بهتره، اینجور حکم میکنی. بعد ایشون میفرمان که اندشک، این اندشک فی هلال رمضان مال دومیه، لفنشش مشوشه، استصحابه یعنی عدم جواز افطار عند الشک فی هلال رمضان، معذرت میخوام، نه لفنشتش مرتبه، استصحاب میکنم یعنی اگر شک داشتم در هلال رمضان میگم اصل عدم وجوب صومه، اگر شک داشتم در هلال شوال میگم اصل عدم جواز افطاره، لفنش مرتبه. یعنی اولی مربوط به عدم تحقق حکم صومه، اون دومی که شواله مربوط به اون جواز افطار. بعد ایشون میفرمان اون روایت قاسانی که قبلا خوندیم اونم شاید مؤید این باشه، چون فعلا داریم تقویت میکنیم استصحاب حکمی رو. صفحه ظاهرا 334 بود با این کتابا، یه روایت خوندیم از قاسانی که قاسان آیا کاشانه یا یه شهری دیگه است، که اون شخص از قاسان یک نامه برای امام دهم سلام الله علیه میفرسه که آقا من یوم الشک چیکار بکنم. خب یوم الشک این طرفی داریم، یعنی اول ما رمضان، یه یوم الشک هم اون طرفی داریم. من در یوم شکا چی کار بکنم؟ حضرت فرمودن الیقین لا یدخله الشک، هیچ وقت شک و قاطی یقین نکن، صوم للرؤیا افطر للرؤیا. شما تا امرو یقین داشتی روزه بهت واجب نی، فردا رو احتمال میدی واجب باشه، ما رمضان باشه، احتمال با یقین قاطی نکن. شما امرو 29 شعبانه، احتمال داره فردا 30 شعبان روزه واجب نباشه، احتمال داره اول رمضان باشه، تو احتماله. شما تا امروز یقین داشتی روزه بهت واجب نی، فردا رو احتمال میدی، شک و قاطی یقین نکن، صوم للرؤیا، میخوای روزه بگیری بعد رؤیت هلال رمضان بکنی. از اون طرف شک و قاطی یقین نکن، تا امروز برای شما روزه واجب بوده و افطار حرام بوده، فردا رو احتمال میدی که اگر اول ماه باشه افطار جایزه، احتمال و شک و قاطی یقین نکن. افطر للرؤیا یعنی بعد هلال شب بال رو ببینی تا بتوانی افطار بکنی. ایشون میفرماد بعید نی اون روایت قاسانی رو حمله بر این حکمیش بکنی، یعنی چی؟ حضرت میفرمان شک و قاطی یقین نکن، یعنی بگو فردا وجوب صوم نیست، حکمی داریم، حکمی میخونیم دیگه. ایشون میفرماد اون روایت قاسانی را میشه با همین حکمی تطبیقش بکنم. حضرت که میفرمان شک و قاطی یقین نکن، یعنی تا امروز روزه واجب بوده، فردا که شما نمیدونی شک داری، اینجا اون شک و قاطی یقین نکن، باید یقین کنی ماه رمضانه تا بتوانی به عنوان ماه رمضان روزه بگیری. لذا میفرماد ولعلهو ولعله، یعنی همین حکمی، شاید همین حکمی مراد باشه در اون مکاتبه قاسانی که صفحه 334 خوندیم، شاید همین اون روایت هم ناظر به همین باشه. اون روزی که ادله استصحاب رو میخوندیم، حضرت فرمودن چی در جواب؟ سوال او رو نمیگه، سوال این بود که من یوم شک چه بکنم؟ حضرت جواب دادن الیقین لایت خلو شک، هیچ وقت یقین رو با شک مخلوط نکن. صوم لر رویه در اول رمضان، افطر لر رویه در آخر رمضان. خب ایشون میفرماد پس نتیجتا ما در این مثال آخری استصحاب حکمی بکنیم بهتر از موضوعیه، چون موضوعیش اصل مثبتی بود ولی حکمیش دیگه اصل مثبتی نی. نمیدونم فردا اول رمضان روزه بر من واجبه یا نه، وجوب نداره دیگه، چیزی هم نی، لازمه هم نداره. فردا آیا جواز افطار دارم یا ندارم؟ اصل اینی که جواز افطار ندارم، پس حکمیش بهتره و اون روایت قاسانی هم همین رو تأیید میکرد. الا چیه؟ همون اشکال است. الا اینکه یه اشکالی ما داریم که اینجا استصحاب حکمی نمیتونیم بکنیم، یعنی نمیتونیم استصحاب اشتغال بکنیم، بگیم روزه بر ما واجبه پس در یوم شک روزه واجبه. اینو بخوام توضیح بدیم بعد برگردیم به کتاب براءت صفحه 273 ظاهرا با این کتابایی که دست منه. میبینید آقا اونجا صحبت از شک در تکلیف بود دیگه، ایشون فرمودن شک در تکلیف، یه وقت در شک در اقل و اکثر ارتباطیه، یه وقت شک در اقل و اکثر استقلالیه. حالا مطالبم یادتون میاد بعد نی، برای توضیح اینجا که خیلی موثره، اون مطالبم یادتون میاد. میبینید آقا ما دو جور اقل و اکثر داریم، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر ارتباطی مثلا نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اقل و اکثر دیگه، نماز بی سوره میشه اقل، با سوره میشه اکثر، به این میگن اقل و اکثر ارتباطی. چرا به این میگن ارتباطی؟ اگر واقعا اکثر واجب باشه و شما اقل بخونی به درد نمیخوره، ارتباطیه. اگر واقعا اندالله نماز با سوره واجب باشه، شما اگه براءت جاری کنی بگی سوره واجب نیست نمیخونم، اگر قیامت معلوم شد اکثر واجب بوده، نماز همه باطله. چرا؟ چون ارتباط داره به هم. اما در اقل و اکثر استقلالی نمیدونم به شما یه تومن بده کارم یا دو تومن، به این میگن استقلالی. یعنی واقعا هم اگر شما از من دو تومن بخواید من یه تومن بدم، به همون مقدار ذمه‌ام بری میشه. اقل و اکثر استقلالی اینه معناشا، یعنی برفرضم که من واقعا به شما دو تومن بده کارم، اگه براءت جاری کنم بگه من که نمیتونم یه تومن میدم، اگه بعدها معلوم شد دو تومن بوده، به همون مقداری یه تومن از ذمه من کم میشه. استقلال داره، یه تومن هیچ ربطی به دو تومن نداره. خب آیا در شک در تکلیف چی؟ شیخ انصاری در هر دوش براءت جاری میکنه، یعنی هم اقل و اکثر ارتباطی، هم اقل و اکثر استقلالی. نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، براءت جاری کن. نمیخواد سوره بخونی، دیگران قبول ندارن، دیگران میگن در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط بکنی. نمیدونیم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، احتیاطاً باید با سوره بیاریم، ولی در اقل و اکثر استقلالی همه میگن براءت. شما نمیدونی یه تومن بدهکاری یا دو تومن، براءت از دو تومن هم یه تومن کافیه. پس اقل و اکثر استقلالی دیگه مسلمه، یعنی اگه اختلافی هم هست که آیا براءت جاری کنیم یا اشتغال، در اقل و اکثر ارتباطیه و الا در اقل و اکثر استقلالی همه براءتی هست. اینا روشن شد؟ برگردیم اینجا. اینجا کجاست؟ اینجا روزه است. روزه اقل و اکثر استقلالیه. من نمیدونم این ماه رمضان امسال 29 روزه که از من 29 روز روزه بخوان یا نه سی تمامه که از من 30 روز روزه بخوان. پس ما نحنفی مصداق اقل و اکثر استقلالیه. یعنی اگه واقعا امسال ما رمضون 30 روز باشه، بله شما 29 روز بیاری به همون مقدار ذمت بریه. برفردم حالا ما رمضون 30 روز باشه، به همون مقدار 29 روز بیاری ذمت بریه. اینا که روشن شد برگردیم اینجا. حالا ایشون میفرماد ما الان شک داریم آیا فردا جواز افطار هست یا نه، آیا روزه فردا واجبه یا نه. این اقل و اکثر استقلالیه. اقل و اکثر استقلالی مجرای براءته. شما چی کار کردی؟ گفتی من استصحاب میکنم وجوب صوم یوم شک را در اقل و اکثر استقلالی، که احتیاط نمیکنم ما، هیچ کس نمیکنه. عرض کردم در اقل و اکثر ارتباطی اختلافه، شیخ جاری میکنه دیگران نمیکنن، ولی در استقلالی هیچ کس استصحاب جاری نمیکنه، یعنی اصل جاری نمیکنه. در استقلالی ها براءت همیشه جاری میکنن. ما الان گفتیم که حالا میخوام عیبشو بگیم. ما تا حالا گفتیم حکمی اولاست. عیبش چی حالا؟ من اگر بخوام بگم اصل اینیست که روزه یوم شک روزش واجبه، افطارش حرامه، خب روزه واجبه اقل اکثره. در اقل اکثر اگه من شک کردم که فردا 30مه یا 29 روزه، آیا روزه واجبه یا نه، اقل اکثر استقلالیه و اقل اکثر استقلالی مجرای براءته. پس این حکمی که شما جاری کردی استصحاب میکنم وجوب صوم یوم شک را، اینجا در اقل اکثر استقلالی شما احتیاط اومده کردی با حال اون که مجرای براءته. اینا رو دیگه بعد از تو عبارت در بیارید، عبارت هم یه قلیل نارساست. این الا همون اشکاله. ما گفتیم اولا، میخوان برگردیم، میخوان بگیم چی؟ اولا عکسشه، یعنی هم اولی. در اینجا آقا همون موضوعی رو جاری کن، ولو باعث اصل مثبت هم هست باشه، چون بناشو جایز باشه دیگه اصل مثبت. ایشون میفرما تا اونجا گفتیم اولا حکمیشه، با این اشکال میخوان بگیم اولا موضوعیه، الا اینکه جواز افطار رؤیه، اشاره به روایت مکاتبه، چون در روایت مکاتبه جواز افطار رو برد رو چی؟ رو رؤیت هلال شوال. باید اینجور بود دیگه، جواز افطار رو بود روی رؤیت هلال شوال. خب در یوم شک شما که رؤیت هلال نکردی، پس جواز افطار نداری، حرمت افطاره، وجوب روزت. او وقت ایشون میفرمان این حرمت افطار، این وجوب روزه در یوم شک، این ثابت نمیشه مگه بنابر استصحاب حکمی، الا نظام میفرما ثابت نمیشه مگر بر، یعنی لا یتفر بر استصحاب حکمی متفرعنی، مگر به این که ما استصحاب اشتغال بکنیم، استصحاب اشتغال تکلیف به صوم رمضان. اگر ما استصحاب اشتغال تونستیم جاری کنیم، بله اون وجوب صوم برای یوم شک میاد، با این که اینجا اقل اکثر استقلالیه و جای استصحاب اشتغال نیست، مع اشکال اینه، مع ان الحق فی مثلهی، در مثل صوم رمضان، چیه صوم رمضان؟ اقل و اکثر استقلالی. حق اینه در مثل صوم که اقل و اکثر استقلالیه باید تمسک به براءت بکنیم، یعنی در استقلالی ها همه براءتی هستن. چرا؟ لکون صوم کل یومن واجبن مستقلن، برای اینکه هر یک روز یک روزی یک واجب مستقله و در واجبات مستقله همه براءتی هن. اگر شما بخواهی نسبت به یوم مشک بگی روز واجبه، پس بعد استصحاب اشتغال کنی در اقل و اکثر، و حال اون که در اقل و اکثر همه براءتی هن، استصحاب اشتغال نمی کنن. به نظرم آقایون خستن باشه.
حال
آقا یعنی استصحاب حال، یعنی استصحاب حال عقل، حال شک، حال لغت، اینا رو قبلا
آقا ببخشید،
یکی از حالا زمان زمان